اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. قبل از تقدیم مطالب این برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیل ما حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. شاخه خراسان گروه تروریستی داعش امروز 11 دسامبر مسئولیت انفجارهای روز گذشته را در غرب کابل به عهده گرفت. انفجارهایی که بر اساس معلومات حکومت طالبان 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. وبسایت خبری گروه اطلاعات سایت که فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را نظارت می‌کند، با نقل از گروه داعش خراسان نوشته که ادعا کرده است در جریان 3 انفجار روز گذشته که بر بس‌های مسافربری در کابل انجام داد، 10 شهروند شیعه مذهب افغانستان کشته و زخمی شدند. این گروه ماه گذشته نیز مسئولیت حمله مشابه بر یک مینی بس در ساحه دشت برچی کابل را بر عهده گرفت که در آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در ماه اکتبر این گروه مسئولیت حمله انتحاری بر یک مسجد شیعیان در ولایت قندهار را نیز پذیرفت که در آن حداقل 60 نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشت. در یک حمله مشابه مرگبار در ولایت کندوز نیز این گروه حداقل 46 نمازگزار را کشته و بیش از 140 تن دیگر را زخمی کرد. جنرال فرانک مکینزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا، میگوید که نفوذ شبکه القاعده در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور افزایش یافته است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفت که رهبران طالبان در مورد قطع روابط این گروه با شبکه القاعده بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا دچار اختلاف شده اند. جنرال مکینزی افزود که عدم حضور نظامی و استخباراتی آمریکا در داخل افغانستان سبب شده تا نظارت بر فعالیت شبکه القاعده و سایر گروه‌های تندرو در افغانستان دشوارتر شود. جنرال مکینزی همچنان اضافه کرد که تلاش شبکه القاعده به خاطر بازسازی حضور خود در افغانستان یک امر واضح بوده و شماری از جنگجویان این شبکه به افغانستان سرازیر شدند. اما به گفته وی، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر توانایی ردیابی شمار جنگجویان القاعده در افغانستان را ندارد. سفارت افغانستان در دهلی نو از آغاز کمک‌های بشردوستانه هند به این کشور خبر داده و گفته است که نخستین محموله این کمک‌ها به روز شنبه 11 دسامبر به کابل رسید. این سفارت گفته است که این کمک‌ها شامل 2 تن دوا است که برای رسیدگی به بیماران شفاخانه اندرا گاندی صحت طفل در کابل اختصاص یافته است. افغانستان به دنبال سقوط حکومت با تسلط گروه طالبان در ماه آگوست پس از قطع یکبارگی میلیارد تا دلار معاونت خارجی با بحران شدید اقتصادی مواجه شده است. پیش از این مقام‌های هند گفته بودند که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان 500 هزار تن گندم به این کشور کمک خواهند کرد. حکومت پاکستان به تاریخ 23 ماه نوامبر به هند اجازه داد تا از قلمرو زمینی آن کشور گندم کمکی دهلی جدید را برای افغانستان ارسال کند. آلمان از پذیرش 25 هزار افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان زندگیشان به خطر افتاده است خبر داد. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که 40 هزار پناهجوی افغان را خواهد پذیرفت. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که از این میان آلمان 25 هزار پناهجوی افغان را میپذیرد. قرار است هلند 3100، فرانسه و اسپانیا 2500 و سویدن 2000 افغان را بپذیرند که زندگیشان با خطر مواجه است. تحریک طالبان پاکستان 2 روز پس از آن که تمدید آتش‌بس 30 روزه با حکومت این کشور را رد کردند، یک منصوب پلیس را در ایالت خیبر پختونخوا کشته و یک منصوب دیگر را زخمی کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
محمد خراسانی، سخنگوی این گروه، امروز شنبه 11 ماه دسامبر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بر اساس تفاهم میان دو طرف قرار بود آتش بس 30 روزه زمینه را برای مذاکرات آینده با میانجیگری طالبان افغان مساعد سازد و هر دو جانب توافق کرده بودند که بر مبنای پیشرفت در مذاکرات مستقیم آتش بس را تمدید کنند. اما سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه ای گفته است که حکومت پاکستان هیئت مذاکره کننده خود را برای پیشبرد مذاکرات نفرستاد و نه هم به تعهداتش برای رهایی 102 تن از زندانیان این گروه عمل کرد. او گفته است که تأسیسات امنیتی دولت پاکستان با وجود آتش بس علیه اعضای این گروه عملیات راه اندازی کردند. مقام های پاکستانی امروز گفتند که این دو منصوب پلیس امنیت واکسیناتوران پولیو را تامین می کردند.
پیتر مار رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه می گویند که افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. مار و گریفیتس در یک مقاله مشترک که در نشریه The Hill در امریکا نشر شده است گفتند که رکود اقتصادی افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد، بی سابقه بوده است و وضعیت اقتصادی در این کشور به اندازه بد است که پول نقد برای انجام معاملات روزمره مردم وجود ندارد. این دو مسئول نهادهای معتبر بین المللی امداد رسانی در مقاله ایشان گفتند که کارمندان سکتورهای مهم دولتی در افغانستان چون دکتران، پرستاران و معلمان از ماها به این سو معاش دریافت نکردند و عرضه خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و قربانی اصلی این همه مردم عادی افغانستان می باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، تسلیحات ذخیره شده برای گروه فلسطینی حماس شب جمعه در یک کمپ مهاجران در جنوب لبنان منفجر شد و تعداد کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی لبنان گفت مقام‌ها هنوز آمار دقیق از تلفات را ندارند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که آتش سوزی در یک تانکر دیزل آغاز شده و به مسجد در نزدیکی تحت کنترل گروه شبه نظامی فلسطینی سرایت کرده است. دیپلمات‌های ارشد گروه هفت کشور صنعتی جهان در کنار دریای مرسی در لیورپول برای نشست روز شنبه که بریتانیا کشور میزبان آن را نمایش اتحاد در برابر متجاوزان جهانی عنوان کرد، گرد هم آمدند. بریتانیا به دنبال اجماع دست نیافتنی از مجمع کشورهای ثروتمند در واکنش به تنش‌ها با چین و ایران است و آنچه که بیان می‌کند رفتار بدخواهانه روسیه در قبال اوکراین است. در حالی که گروهی از اردوی رستگاری یا نجات سرودهای کریسمس را می نواختند، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در آغاز گفتگوهای دروزه از انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و سایر همتایان در گروه جی افت استقبال کرد. تراس انگام افتتاح نشست وزرای خارجه بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن گفت ما باید از خود در برابر تهدیدهای فزاینده بازیگران متخاصم دفاع کنیم و ما باید قویاً دور هم جمع شویم تا در برابر متجاوزانی که به دنبال محدود ساختن مرزهای آزادی و دموکراسی هستند بیستیم. دولت بریتانیا گفته است که تراس و بلینکن روز شنبه با یکدیگر ملاقات کردند و نگرانی عمیق خود را درباره تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین ابراز نمودند. این دو سیاستمدار گفتند که هر گونه تهاجم از سوی روسیه یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که عواقب جدی در پی خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. یکی از زنان تجارت پیشه افغانستان مقام نخست جشنواره صلح با تجارت امریکا را در ماه نوامبر به دست آورده. این خانم تجارت پیشه گفته که به جایگاه زنان در هر شرایط باید باور داشت، چون آنها در بافت‌های اجتماعی می توانند عمل کرد و مؤثریت خوب داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش می شنوین.
قبل از اینکه به تجارت شروع بکنم، فعالیت های سیاسی مدنی گسترده داشتم. با بعضی دفاتر در راستای تمویل فرصت های رهبری و مشارکت سیاسی زنان.
مرضیه سعادت است، تجارت پیشه‌ای که در میان 20 شرکت کنند از افغانستان و رواندا توانست در سال روان به مقام نخست جشنواره صلح با تجارت امریکا برسد. دختر یک کشاورز است که دوره کودکیش را در مهاجرت و محرومیت در ایران سپری کرده. او حتی با خواهران و برادرانش در کوره خشتپزی نیز در ایران کار کرده است، اما ناملایمات روزگار او را از پا در نیاورد و با پشتکار توانست به رویاهای کودکیش دست یابد. اکنون یک شرکت تجارتی میوه تازه و خشک، سبزی و گیاهان دارویی دارد که 3 سال قبل آن را تأسیس کرد.
هدف می بود که زنان رو به عنوان یک رهبر، به عنوان یک رئیس در بافت اجتماعی که وجود داشت پذیرفته بشن و اینجا بود که خودم رو به عنوان یک مدیر یا رهبر یک تیم تانستم پیدا بکنم، به توانمندی و ظرفیت خودم پی بردم. تجارت 3 سال میشه که شروع کرده و 42 نفر در 3 بخش با ما کار میکنن.
مرضیه سعادت میگوید که زنان فعالیت اقتصادی را از محدوده کوچک در افغانستان آغاز میکنند، اما به عنوان مادر توانایی تقدیم و تربیت فرزند به جامعه را دارند که به توسعه اقتصادی جامعه خود بیاندیشند. و باور این خانم تجارت پیشه، زنان افغان طی 2 دهه گذشته فعالیت هایی داشتند که جامعه را به سوی توسعه سوق داد، اما متاسفانه هم اکنون این فرصت از آنها گرفته شده است. خانم سعادت می افزاید که اکنون با توجه به نابسامانی های سیاسی اقتصادی و اجتماعی، محدودیت های دختران در مکاتب دانشگاه ها، ادارات دولتی و سکتور خصوصی، دورنمای آینده زنان در حکومت طالبان چندان روشن نیست.
خواستم از جامعه جهانی است که افغانستان رو به فراموشی نسپارن، مخصوصا در برنامه هایی که جامعه جهانی داشتن موضوع حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود و این هدف نباید ناکام بمانه و جامعه جهانی هیچ وقت نباید زنان افغانستان و مردم افغانستان به فراموشی بسپارن. باید طرح بدیلی در بدل اون اتفاقات سیاسی که افتاده داشته باشن.
این خانم تجارت پیشه به طالبان میگوید که زنان افغان سرمایه های میلیاردی و میلیونی ندارند، بنابراین سرمایه های اندکشان را از بانک ها بپردازند تا بتوانند این زنان فعالیت های اقتصادیشان را همچون گذشته و پیش ببرند.
زنان افغانستان به خاطر وطن، به خاطر اولادای خود، به خاطر خانواده خود، با صداقت کامل، تمام حرمت و احترام که به اسلام دارن کار خودشان را انجام میدن. اما هیچ وقت جامعه جهانی و امارات طالبان نباید زنان رو به عنوان ابزار سیاسی از اونها استفاده بکنن.
مرضیه سعادت یکی از صدها زن افغانستان است که در 2 دهه پسین با انگیزه و امیدواری فعالیت کردند تا زمینه آموزش، تحصیل، کار و فعالیت‌های اقتصادی برای نسل جوان افغان فراهم شود. اما در نتیجه اتفاقات و تحولات سیاسی امنیتی اخیر، اکنون بیشتر زنان در 4 دیواری خانه محصور شدند. طالبان گفتند که سال آینده مکاتب و دانشگاه‌های دولتی برای دختران باز می‌شود و با تأسیس کارشیوه اسلامی زمینه کار برای زنان نیز در آینده فراهم خواهد شد. از سوی هم حقوق بشر به ویژه حق آموزش، تحصیل، کار و حضور زنان در سطوح بالا از مواردی اند که جامعه جهانی بر رعایت آن به طالبان تاکید کرده است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
والری هیدسون، رئیس برنامه زنان صلح و امنیت در پوانتون تگزاس ایالات متحده، میگه که جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان افغان کار زیادی کردن نمیتونن. خانم والری وضعیت فعلی افغانستان مشابه کوریای شمالی میدونه که بروی جهان بسته شده و مردم در قحطی به سر میبرن. خانم والری هیدسون در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد گزارش عفو بین‌الملل از وضعیت قربانیان خشونت‌های جنسیتی به خصوص زنان که از پناهگاه‌های امن به جا شدن چنین پاسخ داد. توجه کنین به این گفته شنود.
فکر میکنم تمام دنیا از وضعیت افغانستان ناراحت هستند. من شاگردان زن و مرد افغان دارم، برخی شاگردان قبلی من هستند که از آنها داستانهایی میشنوم که در افغانستان نزدیکانشان در وضعیت بد قرار دارند، دختران اجازه رفتن به مکتب متوسطه و لیسه را ندارند، زنان که برای خانواده خود کار میکردند مانند زنان بیوه اکنون هیچ عایدی ندارند و برای آنها چیزی نمانده است که بفروشند و در عوض مواد غذایی بخرند. ما میدانیم زنانی که در حکومت در مقامات مختلف کار میکردند حتی کشته شدند و این مسئله بسیار ناراحت کننده است.
شما در بخش مسائل زنان و بحث‌های جنسیتی تخصص دارین. آیا وضعیتی که زنان افغان با روبرو هستن در سایر کشورها وجود دارد؟ راه حل کوتاه مدت برای مزلات زنان چی بوده است؟
بر اساس برخی موضوعات که در افغانستان می‌بینیم، وضعیت طوری نیست که در سایر نقاط جهان است. خشونت مردان علیه زنان همه جا است. اگر در مورد کشورهای اسکاندیناویایی صحبت کنیم یا آفریقای مرکزی، همه جا سطح خشونت علیه زن بالاست و حتی مشابه است. اما ادعای من این خواهد بود که خشونت مرد حتی در کشورهای غربی آمریکا و کانادا نیز مسئله بزرگ است. راه حل کلیدی این خواهد بود که قواعد خوب برای زنان وضع شود و درست عملی شود تا وکلا بتوانند مردان را به خاطر جرایم علیه زنان مجازات کنند و برخی محاکم نیز زنان را متهم یابند.
در افغانستان حکومت قانون وجود ندارد، حکومت منتخب نیست و قضای خشونت‌های جنسیتی قبلاً کمتر گزارش می‌شد و اکنون گزارش دهی وجود ندارد. فکر می‌کنید که جامعه جهانی چطور می‌تواند که از زنان افغان در برابر همچون خشونت‌ها محافظت کند؟
نمی‌دانم که جامعه جهانی کار زیاده کرده بتواند یا نه. این وضعیت که در افغانستان ما با آن روبرو هستیم بسیار شبیه وضعیت در کره شمالی است. آنها یک جامعه بسیار بسته هستند و غربی‌ها را نمی‌خواهند. سازمان ملل متحد را اجازه نمی‌دهند. و آنچه کره شمالی می‌کند مردم را در قحطی نگه داشته است. آنها از سازمان جهانی غذا خواستند که برای مردم مواد غذایی برساند. خوب در غیر آن برایشان دیگر چیز مطرح نیست. آنها کسی را در خاک خود اجازه نمی‌دهند. اگر اجازه توزیع غذا داده شود، در آن صورت کسی حق ندارد در مورد رفتار حکومت با مردم صحبت کنند. این وضعیت است که اکنون در افغانستان جاری است. جامعه بین‌المللی ممکن مانند کره شمالی تلاش کند و مواد غذایی را برساند، اما امتیاز بر طالبان ندارد تا آنها را وادار بسازد تا با زنان رفتار بهتری داشته باشند.
برخی کشورهایی که با قضای خشونت‌های جنسیتی روبرو هستند، برای حل همچون قضایا در مناطق شهری و دهات که کمتر به عدالت خواهی دسترسی دارند چطور رسیدگی میکنند؟
به نظرم بین جامعه شهری و دهات همیشه فرق وجود دارد. در مناطق دهات قواعد قومی و قبیلوی مراد می شود و ما شاهد آن در افغانستان هستیم. در این مناطق حتی دفتر پلیس نیست و افراد مسن قوم برای رسیدگی به موضوعات عدلی و قوانین با هم نشست می کنند. همه این قواعد در برابر زنان تبعیض‌آمیز است. ما در رسانه ها می بینیم که مردم دختران کوچک حتی نوزادان خود را می فروشند. اینها چیزی هستند که کلان قوم از روی قواعد سنتی افغانستان در مورد آن تصمیم می گیرد. این وضعیت بسیار برای افغانستان ناگوار است. زنان در شهرها در مقایسه با آنهایی که در دهات یا اطراف شهرهای بزرگ هستند ادعای بیشتری کردن نمی توانند. اما در سایر کشورها در آسیای مرکزی و دیگر مناطق، زنان فقیر در مقایسه با خواهرانشان در مناطق شهری بیشتر آسیب پذیرند. من موافقم که واقعا دسترسی به عدالت از جانب زنان در دهات کمتر است.
طالبان تا کنون برای دختران حق رفتن و مکتب متوسطه و لیسه را ندادند و حکم خود را در قبال حقوق زنان نیز منتشر کردند. شما آینده زنان افغان چطور ارزیابی میکنید؟
طالبان در یک مقطع حساس قرار دارند. آنها با فراغت زنان از یک پانتون خصوصی اجازه دادند، ولی مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کردند. در حمایت از حق آموزش دختران در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهایی را دیدم که مردان سوار بر موتورسایکل ها خواهان اجازه تحصیل برای دختران خود شدند. واقعا فکر میکنم طی 20 سال گذشته دروس دختران در مناطق شهری بیشتر طرفدار پیدا کرده است. طالبان با مسدود کردن مکاتب دختران شهرت طلبی کردن نمی توانند و آنها با داشتن سلا نمی توانند محبوبیت کسب کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزیر صحت آفریقای جنوبی تایید کرده که نوع جدید اومیکرون قابل انتقال ترین نوع ویروس کرونا است که تاکنون وجود داشته، اما قدرت او شدید نیست. دکتر جوفالا گفته که نگرانی های قبلی مبنی بر بستری شدن کودکان بیشتر در شفاخانه ها بی اساس به نظر می رسند. لیندا گفتاش خبرنگار صدای امریکا در مورد از یوهانسبورگ گزارش داره که تفصیل او را از جیلا سمیعی می شنوین.
آزمایش بیش از 22,000 نفر در آفریقای جنوبی و کووید 19 مثبت بود که دو برابر تعداد موارد روزانه مشاهده شده در هفته گذشته است. جوفالا وزیر صحت آفریقای جنوبی روز جمعه گفت که نوع اومیکرون کشف شده در ماه گذشته موج چهارم کشور را به حرکت درآورده است. او میگوید که نوع اومیکرون به نوع غالب تبدیل شده است، با سرعت بیشتر گسترش می‌یابد و از نوع دلتا پیشی گرفته است.
تعداد تولید مثل این ویروس که نشان می‌دهد چند نفر احتمالاً توسط یک نفر آلوده می‌شود در حال حاضر 2.5 است که بیشتر از هر نقطه قبلی در همگیری است. بنابراین چه در مورد الفا، چه بیتا، چه دلتا صحبت کنیم، هیچ یکی از آنها حتی به جای نزدیک به 2 نرسیده بودند.
همچنین به نظر می‌رسد نوع اومیکرون افراد را که واکسین شده یا قبلاً به کووید 19 مبتلا شده‌اند هم آلوده می‌کند. از روز پنجشنبه تا حال بیش از 450 نفر در شفاخانه ها در آفریقای جنوبی بستری شدند. اما دکتر فالا میگوید اطلاعات اولیه نشان میدهد که نوع اومیکرون ممکن است به اندازه انواع قبلی شدید نباشد.
در حال حاضر که موج چهارم است، شمار بیماران که در اثر بیماری شدید بستری شدند در مقایسه با سرعت بستری شدن در یک دوره زمانی مشابه در موجهای دوم و سوم کاهش یافته است.
بیماری شدید به افراد گفته می شود که نیاز به بستری شدن در شفاخانه، اکسیژن یا دستگاه تنفس مصنوعی دارند یا بر اثر این ویروس جان خود را از دست می دهند. مقامات هفته گذشته نسبت به افزایش تعداد کودکان بستری در شفاخانه ها ابراز نگرانی کرده بودند. وزیر صحت آفریقای جنوبی میگوید اکنون به نظر می رسد که مانند انواع قبلی نوع اومیکرون علائم تنفسی شدید در کودکان ایجاد نمی کند.
اطلاعات اولیه نظارت بر شفاخانه ها همچنین گزارش های شفاخانه های دولتی و خصوصی نشان می دهد که کودکان بستری شده عمدتاً کودکانی هستند که به دلایل دیگر بستری شده اند و سپس آزمایش آنها مثبت و برای مدت های بسیار کوتاه است.
وزارت صحت آفریقای جنوبی می گوید برای بیماران اومیکرون دکتران علائم این نوع را خارش گلو، سرفه و تب تا اسهال و استفراغ توصیف می کنند. موارد شدیدتر عمدتاً در بین افراد واکسین نشده است که حداقل 70% از مجموع بیماران بستری شده را تشکیل می‌دهند. این موضوع پیام دولت به مردم را برای تلقین شدن برجسته می‌سازد. دکتر میشل گروم که با مؤسسه ملی بیماری‌های ساری همکاری می‌کند می‌گوید دکتر گروم گفت ما متذکر می شویم که اکثر مریضان بستری شده افراد هم که واکسین نشده هم. فکر می کنم ما واقعا می دانیم که کدام اقدامات صحت عامه بر علاوه واکسیناسیون تا چی حد مؤثر است که شامل پوشیدن صحیح ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت ها در تجمعات بزرگ می باشد. با این حال بیش از نیمی از بزرگسالان آفریقای جنوبی هنوز اولین دوز واکسن خود را دریافت نکردند. دکتر فالا وزیر صحت آفریقای جنوبی یک پیام روشن در روز جمعه برای کسانی که از گرفتن واکسن خودداری میکنند داشت. او گفت
ما از آنها میخواهیم به آنچه در رسانه های اجتماعی میخوانند با تمام داستان های ضد واکسن گوش ندهند. با جلو آمدن و گرفتن واکسن از خود محافظت کنید.
در میان گسترش نوع اومیکرون آفریقای جنوبی اکنون تزریقات تقویت کننده را تایید میکند. عرضه واکسن های جانسون و جانسون در این کشور میتواند از اوایل هفته آینده آغاز شود، در حالی که تقویت کننده های فایزر از 28 دسامبر در دسترس خواهد بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
از شورش و استیزا گرفته تا زیر ساخت ها و کمک های مالی برای کووید 19 سال 2021 یکی از مهمترین سال های کانگرس در دهه های اخیر بود. قانونگذاران مجبور بودند با اثرات یک بیماری همگیر جهانی مبارزه کنند، در حالی که در تلاش بر تصویب یک دستور کار قانونی جا طلبانه در اولین سال ریاست جمهوری جدید بودند. کترین گیبسون خبرنگار صدای امریکا در کانگرس طی گزارش معلومات بیشتری درباره یک سال تاریخی در کانگرس تهیه کرده که جزئیات گزارش از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
ششم ماه جنوری، روزی که مسیر کل سال 2021 را در کانگرس ایالات متحده رقم زد. یورش حامیان رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ با ساختمان کانگرس ایالات متحده غرض لغو نتایج انتخابات سال 2020 نخستین حمله به ساختمان در دو قرن اخیر بود. کیسی بوگارد از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید:
دیدن مردم، شهروندان آمریکایی که مقر کانگرس را تصاحب میکنند و وارد عمارت کانگرس میشوند و تلاش برای برهم زدن چیزی میکنند که همیشه تصور میکردیم یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. برای بسیاری از ما که این موضوع را مطالعه میکنیم و این را میبینیم، برای آمریکایی ها لحظه چشمگیر بود که احتمالاً فکر میکردند این هرگز نمیتواند اینجا اتفاق بیفتد. درست؟ ما این را در خارج از کشور می‌بینیم. این نوع حرکت را در دموکراسی‌های نوظهور و در حالت شکست می‌بینیم، اما اینجا آن را نمی‌بینیم.
وقایع آن روز منجر به استیضاح دوم بی‌سابقه ترامپ شد، اما سنا در ماه فوریه او را از این اتهام تحریک به قیام براعت داد. در همین حال در ایالت جنوبی جورجیا دو انتخابات ویژه سنا به دموکرات‌ها کنترل کانگرس را با کمترین حاشیه ها داد. حمایت دو حزبی از میلیاردها کمک برای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و صحی ناشی از ویروس کرونا وجود داشت. کیسی بورگات میگوید:
میزان وسعت و دامنه این لوایح دستاورد بزرگی است و آنها این کار را در شرایطی که تعداد زیادی از آنها در واشنگتن به دلیل بیماری همگیر حضور نداشتند به سرعت انجام دادند.
دموکرات های سنا 60 رأی لازم را برای غلبه بر قانون جاه طلبانه جمهوری خواهان در مورد کنترل سلاح، مهاجرت و حق رأی نداشتند، موضوعی که به گفته بسیاری از مدافعان باید منجر به تغییر قوانین سنا شود. ربکا کارترز از مرکز انتخابات منصفانه میگوید: برای تصویب هر قانون تحت نظم عادی مطابق نظم عادی با عوض 50 رأی و علاوه یک رأی سنتی دموکراتی 60 رأی لازم است. بنابراین تا زمانی که ایالات متحده از شر فیلیباستر خلاص شود، برای سنای ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود که واقعا قانون معنادار را تصویب کند. او اضافه می کند که رأی دادن را برای اطمینان از رعایت حق رأی ساده تر سازید. دستور کار رئیس جمهور بایدن تحت عنوان Build Back Better یا دوباره و بهتر بسازید تا حدود پیشرفت کرد. قصر سفید مذاکره کرد و کانگرس لایحه زیرساختی 1.2 تریلیون دلاری دو حزبی را در نوامبر تصویب نمود. سپس برای تصویب یک لایحه حتی بزرگتر هزینه های اجتماعی، پرداختن به تغییرات آب و هوا و گسترش دسترسی به مراقبت های صحی و مراقبت از کودکان رقابت کرد. اما جمهوری خواهان با لایحه هزینه های اجتماعی مخالف هستند و می گویند که این لایحه بسیار گران است و باعث تورم بیشتر می شود. دموکرات ها قول دادند که پیشروی کنند. کیسی بوگارد علاوه می کند:
استدلال شماره یک برای رای دهندگانی که ممکن است منفعلانه با آن توجه کنند این است که دموکرات ها می توانند کارها را انجام دهند، حتی اگر جمهوری خواهان سر راه آنها بیستند یا مانع شوند یا حتی با آنها رای ندهند. این که آنها مایلند آرای لازم را هم در درون حزب خود بگیرند، سرمایه گذاری های انجام دهند، استدلال ها و مباحث خواهند داشت یا آن را برای مدت طولانی می توانند به تأخیر بیندازند.
لایحه مصارف اجتماعی آخرین تلاش عمده قانونگذاری برای قانونگذاران دموکرات است، زیرا کانگرس ایالات متحده توجه خود را به مبارزات انتخاباتی میان دوره‌ای در سال 2022 معطوف نموده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.